أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد که مسئله تداخل و عدم تداخل در دو بحث تداخل و عدم تداخل در دو مسئله بحث میشه. مسئله اول عدم تداخل در اسباب و اینکه هر سببی هر شرطی یک مسبب و یک حکم مستقل خودش رو میخواد. پس اگر دو شرط حاصل شد، دو بار مثلا افطار کرد، دو بار ظهار کرد، دو تا وجوب کفاره داره در مثال معروف، یا هم افطار کرد و هم ظهار، دو تا وجوب کفاره میاد. این به معنای عدم تداخل در اسبابه و ظهوری که مقتضی عدم تداخله و اون اطلاق ماده‌ای که گفتن مقتضی تداخله، اینا هم بحث شد و گذشت. یه ذیلی این بحث هست که این یه استدراکی یا یه توضیحی لازمه در این بحث عدم تداخل در اسباب که در مسئله اولاست. گفتیم مقتضای اصل عدم تداخله، بیاناتی که گذشت دیروز اقوا بودن ظهور جمله در دو شرطیه در عدم تداخل، از ظهور متعلق جزا مثلا بنابر امتناع تعلق دو حکم به یه عنوان، جایی که جزا به یه عنوان خورده اون اقتضای تداخل رو داشت که اینم بحث شد و گذشت و گفته شد اون ظهور اقواس یا اصلا این ظهور معارض با اون نیست، بیان مرحوم میرزا بود. پس میشه اصل عدم تداخل در اسباب، این اصل عدم تداخل در تعدد شرط حکمی که انحلالی است یا موضوع حکمی که انحلالی است خیلی روشنه. چون که دو بار مثلا کسی افطار کنه در دو روز، چون خود انحلال اقتضای همین تعدد حکم و تعدد متعلق حکم رو داره، چون دیگه یک شرط هم هست، دو عنوان نیست. قطعا بایستی بنابر انحلال اگه گفته ان افطرت فکفر، دو بار افطار کنه، ده بار افطار کنه در ده روز، هر روز افطار کنه، این یه وجوبه کفاره یا هر کدوم از این افطارها داره بنابر انحلال، غیر از وجوب کفاره افطار دیگر و هاکذا. خیلی روشنه اینجا تو این قسمت. و در جایی که تعدد از دو سنخ شرط باشه، مثل کفاره و مثل افطار و زهار، کفاره افطار و کفاره زهار، کسی که هم زهار کنه هم افطار کنه، این مبتنی بود بر اون ظهوراتی که گفته شد در شرطیه. نسبت به این ظهوراتی که در شرطیه گفته شد یه استثنایی هست، این استثنا رو می‌ذاریم بعد بحث می‌کنیم، چون یه به یک شکلی مربوط به تداخل در مسببات که مسئله دوم هست میشه. والا جایی که شرط دو سنخ شرط باشه، دو تا شرطیه باشه، هر دو هم شکل بگیره در خارج حاصل بشه، مثل هم افطار کنه هم ظهار کنه و متعلق حکم هم ذات اون عنوان واحد باشه، هر دو حکم یه حکم باشن، جزاشون مثلا امر به یک عنوان باشه، مثل کفر که امر به کفاره است، یا تصدق امر به صدقه است، این شکلی باشه. اینجا اون ظهورهایی که گفته شد تمامه و همون بحثایی گذشته هست. بعضی جا این ظهور ممکنه نباشه، که حالا این همون نکته ایست گفتیم بعد این استثناء یا استدراک رو میکنیم که بعد خواهد آمد. ولی جایی که اون ظهورات که گفتیم تمام باشه، بس همون ایست که گفته شد، اصل تقدیم ظهور جمله دو تا جمله شرطیه در تعدد جعل یا در مثلا حدوث اندل حدوث، هر تعبیری که کردیم، هر تقریبی رو پذیرفتیم، تقدیم اون ظهور بر ظهور وحدت مثلا صرف الوجود کفاره متعلق امر، دو تا امر نمیتونه قرار بگیره، پس باید یه امر باشه و این تداخله در اسبابه، اون ظهور بر این ظهور یا مقدمه یا اصلا وارد این ظهور از باب عدم المقتضیه و تو این تقیید طولیه اون حرفایی که زده شد اینجاها این تو این چنین شرطیهایی تمامه. همچنان که در باب تعدد وجودی یک شرط در یه جمله شرطیه یا حمله اونجا هم بنابر انحلال روشنه عدم تداخل. پس اصل عدم تداخل در اسباب در مسئله اول اصل لفظی، هم در جایی که تعدد در وجود فرد یک عنوان و شرطی است و هم جایی که دو تا شرط سنخن ولی ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل، این جور جاهایی اصل همین است که گفته شد. این مسئله اول. مسئله دوم تداخل در مسبباته، یعنی جایی که حکم دو تاست، یعنی سبب دو تا مسبب سبب دو تا شده، حالا دو تا وجودی یا دو تا نوعی، دو نوع دو سنخ از سبب یه حکم، مثل همین افطار و ظهار، حکم هم دو تا شد، دو تا وجوب داری. بحث در اینه که این دو تا امر یا دو تا حکم میشه در مقام امتثال تداخل کنن، یعنی عدم تداخل در اسباب رو قبول کنیم در مسئله گذشته، بگیم بله در اسباب تداخلی نیست، یعنی مسببات دو تاست، هر سببی هر شرطی ایجاد شد یه حکم مختص خود مستقل خودش داره، دو تا شرط ایجاد شد از یک سن یا از دو سن دو تا حکم ایجاد میشه، دو تا مجعول فعلی میشه. ولی این دو تا مجعول که خوردن به یک عنوان مثلا با یک مثل با یه مصداق خارجی یه امتثال، هر دو امتثال بشن، این بهش میگن تداخل در امتثال، تداخل در مسببات، یعنی دو تا مسبب در مقام امتثال تداخل پیدا کنن و امتثالشون یه امتثال کافی از برای سقوط هر دو مسبب و هر دو حکم فعلی باشه. خب این کجاست این بحث؟ این بحث جاییست که این تعدد حکم اینجوری نباشه که موجب تعدد مسبب، موجب تقیید احد الحکم متعلق احد الحکمین به فرد دیگر باشه، مثل جایی که تعدد در وجود باشه، گفتیم در جایی که تعدد در وجوده اونجا یقینا انحلالی هم هست، یقینا دوتا حکم هر کدوم خورده به یه فردی غیر از فرد اول، یعنی کافی نیست اون فرد اول برای امتثال. وقتی دوبار افطار کرد، کفاره‌ای که در افطار روز دوم میاد کفاره‌ای است که امتثالش یه صرف وجود دیگری بایستی باشه، اینجوری گفتیم، نه اون صرف وجودی که اول ایجاد میکنه برای امتثال کفاره مال افطار دیروزش. جایی که تعدد طبیعت عکس بشه، حالا یا به نحو قید فرد آخر در متعلق امر قبل از امر یا در طول امر که دیروز مرحوم میرزا این رو تقریب میکرد، این جور جاها که این تعدد مسبب با تعدد با تقید متعلق امر به مرتبه دیگر ایجاد کن طبیعت را یا فرد دیگر ایجاد کن از طبیعت را، اینجوری باشه، اینجا دیگه نوبت به این بحث تداخل در مسببات نمیرسه، چون در خود امر عقص شده تعدد امتثال. علاوه اینجور جایی این بحث مورد نداره. بحث تداخل مسببات کجا مورد داره؟ در احکام تکلیفی جایی مورد داره که متعلق، جایی مورد داره که شرط ها دو سنخ باشه، تعدد حصول شرط از دو سنخ باشه، هر کدوم شرط مستقلی است مثل افطار و ظهار، و اینجاست که کسی بگه خیلی خوب کفر را که آمده به گفته کفر، همون امر خورده به یه عنوانی که این عنوان با اون کفری که در افطار آمده، کفری که در ظهار آمده، هر کدوم یه عنوانی است فرق دارن با دیگری، حالا که فرق دارن، حالا قیدشون فرق داره، اصلشون فرق داره، جایی که یک کفاره بده این مصداق هر دو قرار میگیره، اینجا این بحث جا داره. اینجا مگه گفتیم نه کفر یعنی مرتبه دیگری یا فرد دیگری، باز از بحث خارج میشه. خلاصه جای این بحث داره، وارد میشه که یعنی تداخل در مسببات با فرض تعدد سبب، تداخل در مسببات با فرض عدم تداخل در اسباب، جاییست که احتمالش کجا میره؟ جایی که احتمال بدیم این دوتا حکم هر کدوم خورده به یه عنوانی که اون عنوان بتونه با اون عنوان دیگر که باز متعلق اون مسبب دیگره، امر دیگره، جمع بشه در یه جا. اینجا جای بحث از تداخل مسبب. اما اگر نه تعدد مسبب به نحو تقیید باشه به فرد آخر، دیگه داره میگه فرد آخر امتثالش نشده هنوز، با یه امتثال فرد اول امتثال شد، فرد آخر امتثال نشده، باز امتثال شد. جایی برای بحث از تداخل در مسبب. ولی این بحث دوم اینجور جایی جا داره که بگیم در اسباب تداخل آیا میشه یا نمیشه. در حقیقت بحث تداخل در مسببات تداخل بشه یا نمیشه، در امتثال. در حقیقت بحث از تداخل در مسببات در اصل هم در جایی که دو امر بالاخره متعلقشون یه فرق نمایی با هم دارن، حالا یا در قیدشون فرق دارن، در قید موضوعشون فرق دارن، یا در خود عنوانشون فرق دارن، اونجاها این بحث شده. این در احکام تکلیفی. و خب بله اگر صرف وجودی باشه که اونم صرف وجودی جامع بین این دوتا، اگر دو شاید دو نوع بود صرف وجودیش هم باز همینجوره تعدد میاره. میخوایم اینو عرض کنیم که این بحث تداخل در مسببات در جایی که یک شرطیه داریم وجود اون شرط متعدد شده اونجا نیست. جاش جاییست که دو شرط داشته باشیم، دو تا شرطیه داشته باشیم، دو تا جعل داشته باشیم که هر کدوم یک شرطی داره غیر از دیگری سنخن. حالا هر دو ایجاد شد. اینجا دیروز در مسئله گذشته گفتیم مقتضای ظاهر شرطیه اینه که هر کدوم یک وجوبی میاره، یه امری میاره غیر از امر دیگری. امروز بحث میکنیم که حالا که دو تا امره، این دو تا امر شاید در امتثال یکی باشه، دو تا امر باشه ولی امتثالش یکی باشه، دو تا امر باشه ولی امتثالش یکی باشه. مثل جایی که مثلا مولا بگه اکرم زیدن یا اکرم العالم، باز بگه عزف زیافت کن هاشمی را یا عالم را. حالا یا عالم هاشمی یا زید هم مأمور به زیافتش، بگه مثلا اذا جاء زیدن زیدون فاکرمه و اذا صلا زیدون فاستضفه، مهمانش کن. خب حالا من با مهمانی اکرامش میکنم، ایشون هم جاءه هم صلا، اکرام استضافتی، فعلی را انجام میدم که هم مصداق استضافه ضیافت هم مصداق اکرامه. اینجا دو امر متعلقش دو عنوانه، تعدد امر هم اشکال نداره، عدم تداخل در اسباب میگه دو تا امره، برای دو تا امره، هم آمد هم نماز خون، هر دو امر هر دو شرطه یه جزاش فعلی میشه، دو تا امر فعلی میشه. ولی دو تا امر به چی خورده؟ یکیش به اکرام، یکیش به ضیافت. اکرام و ضیافت ممکنه با یه فعل انجام بشه در خارج، هم اکرام باشه هم ضیافت باشه، با هر دو امتثال میشه. اگر اکرام به غیر ضیافتی کنه، صدقه بهش بده مثلا، اکرامش احترامش کنه، اونم یه اکرامه، باز ضیافتش هم بد بکنه. اما اگر هر دو رو جمع کرد در یه فعلی که هم ضیافت بود هم اکرام، اینجا هر دو امتثال شده، نه از باب اینکه دو تا حکم یکی شده، دو تا حکم دو حکمه، باقیز بر تعددش، امتثالش یکی شده، چون هر دو رو ایجاد کرد، همون عنوان رو ایجاد کرد، همین عنوان رو مأمور به ایجاد کرد. میتونست این دو تا عنوان مأمور به، دو تا متعلق رو جدا از هم ایجاد کنه، اکرامش با احترام کنه، بعدم ضیافتش هم بکنه. ممکن بود نه. ممکنه دو تا رو با هم ایجاد کنه، یک ضیافتی که هم ضیافت برش صدق بشه هم اکرام برش صادق باشه. اینجا با یه فعل واحد مجمع واحدی هر دو عنوان را ایجاد کرد. اینم این تداخل در مسببات نه در اسباب. بس حالا اینه که جایی که تعدد مسبب داریم، تعدد حکم داریم، در امتثال میتونیم بگیم با یه امتثال هر دو انجام میگیره یا نه. این کجاست؟ جایی که اون امر دوم نخوره به همون عنوان به قید فرد دیگری یا مرتن اخرى، اونجا که دیگه قطعا تداخل در مسببات هم نیست، همجوری که در اسباب نیست در مسببات هم. جایی که مثل این باشه، خب اینم روشنه که اگر شرطیه دو تا شرطیه جزاش یکی بود به حسب ظاهر هر دو کفر بود، حمل احد الکفرین برای اینکه مثلا کفر رو بالضیافه اون کفر رو بالاکرام، این خلاف ظاهره، خلاف ظهور صریح وحدت عنوان در حقیقت. در این جور جاها بله نمیتونیم قائل به تداخل بشیم. کجا میتونیم قائل به تداخل بشیم؟ جایی میتونیم قائل به تداخل بشیم که دو تا عنوان داشته باشیم که بشه به هر عنوان امر بخوره و این دو تا عنوان مثلا یه مجمع هم داشته باشن، در اون مجمع بشه امتثال بشه. چون بحث اصولیون از مسئله عدم تداخل و تداخل با فرض وحدت عنوان جزا بوده، ولی زود دیگه مسئله دوم رو زود رد شدن، گفتن خب جایی که جزا یکیه بخوایم از باب تداخل در مسببات بگیم، بگیریم به این معنا که بگیم احد الکفیرین، احد الامرین که به کفر خورده، به عنوان کفار خورده، مقصود یه عنوان دیگری است که منطبقه با اون، اینا دوتا عنوانن. خب این خیلی روشن خلاف ظاهره، خلاف ظهور صریح، دوتا عنوانی است که یکی است، یه عنوان آمده در هر دو جزای دوتا شرطیه، ولذا جایی که تداخل در اسباب ثابت میشه و جزا یکیه، یا به عبارت دیگه جایی که جزا یکیه و شرط دوتاست، هم مقتضای ظهور شرط دوتا شرطیه عدم تداخل در اسباب، هم عدم تداخل در مسببات. پس اصل لفظی اثبات میکنه عدم تداخل در مسببات اسباب را و عدم تداخل در مسببات را، جایی که عنوانین یکی هست، جزا متعلقش یک عنوانه، دوتا جزاها اینجا ها یقینا فرض این که با یه اکرام انجام میشه، با یه کفاره هر دو انجام میشه، به نحوه تداخل در مسببات متوقف بر اینه که ما بگیم احد العنوانین مراد ازش کفاره نیست، یه عنوان دیگری است که متحد میشه مثلا با عنوان مثلا تکفیر از ظهار، تکفیر از مثلا یا یه قیدی بهش بزنیم، قید تکفیر از ظهار، اون تکفیر از افطار بشه با قیدشون بشه دو شکل. و اگه این رو برگردونیم هر کدوم به یه عنوانی، این از یه حالت درش ایجاد میشه در این کفاره، در اون یه حالت دیگه ایجاد میشه، جایی که هر دو هست، هر دو رو انجام کن، هر دو حالت ایجاد میشه، مثلا این میشه تداخل در مسببات. اینا خلاف ظاهره، ولذا اصل لفظی عدم تداخل در مسبباته. فرض اینه که این قیود را گفتیم شرط خارج از متعلق امر، امر به خود فعل اینجور جاها، شرط به نحو قید وجوبه و شرط وجوبه و قید واجب نیست، گرچه تقید اطلاق نداره متعلق وجوب برای جایی که شرط نیست، ولی بالاخره اخذ نشده، دو عنوان نمی کنه متعلق امر را تا او امتناع مثلا رفع بشه. بنابراین مقتضای اصل لفظی در جایی که جزا واحده متعلقش عنوان واحدی است، نفی تداخل در مسببات هم هست. و بایستی همون دوتا مسبب را، دوتا امتثال را دوتا کرد تا اون به عبارت اخرى جایی که متعلق یکیه داخل میشه در همون تقییدی که اقتضای عدم تداخل در مسببات رو داره، تقیید به فرد آخر یا امتثال آخر یا مثلا ایجاد الجامع و طبیعه مرتن اخرى، همون قیود را باستی اخذ کنیم در اینجا، جایی که عنوان یکیه، چون تأویل عنوان و حمل احد العنوان این کفاره در احد الجزائین برای معنای دیگری، عنوان دیگری، این خیلی خلاف ظاهره. پس بنابراین مقتضای اصل لفظی هم در تداخل در مسببات عدم تداخل در مسببات، جایی که عنوان یکیه. ولی دیگه فقها وارد این بحث نشدن که جایی که عنوان دوتاست کجاها میشه تداخل، کجا نمیشه تداخل، این بحث مهم بود در نظر فقهی. بلکه هم اصولی. این بحث مهمه که اگر کجا تداخل هست، جایی که عنوان متعدده و کجا با اینکه عنوان متعدده تداخل نیست. خوب بود این بحث رو هم آقایون میکنه که ما این بحث رو وارد میشیم انشاءالله. مرحوم مشهور در اینجا یه قاعده ای دارن، گفتن که هر جا عنوان یکی شد، متعلق امرین یکی شد، اصل عدم تداخل در مسببات، یعنی اصل لفظی، چون عنوان یکیه، این عنوان یکی نمیتونه دوتا امر بهش بخوره، قهرن امر میخوره به فرد آخر، یه فرد دیگری لازمه، اصلا عدم تداخله، این ظهور مقدمه، پس باید دوتا امتصال بکنه. اما اگر عنوان یکی دوتا شد یکی نشد، اونجا تعبیری داره مرحوم شیخ انصاری که گفته اونجا جایی که عنوان متعدده با فرض تعدد عنوان مقتضای اصل لفظی تداخله، یه اینجور اقتضایی هم اونجا ایشون قائل شده، تداخل در مسبباته و نسبت به مشهور هم داده این رو. خب پس در احکام تکلیفی جایی که عنوان یکیه، نه در اصل عنوان مأمور به یکیه، نه در اسباب تداخل هست، اگر اون ظهورات جایی که اون ظهوراتی که گفته شد انحلالی و اون حرفا تعدد جعل و حدیا حدوث و اندل حدوث اونا باشه، عدم تداخل در اسباب، عدم تداخل در مسبب، چون عنوان یکیه، با اون با یک عنوان دیگه نمیتونیم قائل به تداخل در مسببات بشیم، مگر تعویل کنیم احد العنوانه رو حمل کنیم برای یه معنایی که یه عنوان دیگری که قابل جمعه، مثلا با عنوان کفاره است، این خلاف ظاهره، تعویله. حالا که نمیتونیم این تعویل رو بکنیم، ظاهرش اینه که به همون عنوان خورده، خود دو امر به یه عنوان برابر امتناع نمیتونه بخوره با وحدت عنوان، پس فرد دیگر مأمور به امر دومه، پس تداخل در مسببات هم نیست. این روشن، این طرف قضیه روشن. در احکام وضعی هم بحث تداخل هست، ولی نه به لحاظ خود حکم وضعی، چون حکم وضعی امتثال نداره تا بحث از عدم تداخل یا تداخل در مسببات حکم وضعی به لحاظ خود اون حکم وضعی بشه. حدث یکی باشه، دوتا باشه، نجاست یکی باشه، دوتا باشه، نسبت به خودش تداخل معنی نداره در امتثال. چرا؟ تداخل در اسباب معقوله که دوتا سبب حدث یه حدث بیاره، نه دو حدث، مس میت و جنابت و حیض و اینا یه حدث بیاره، این تداخل در اسبابه، یه حکم بیاره. اما اگر هر حدثی غیر از حدث دیگری بود، دوتا حدث بود یا دوتا حق خیار بود، اینا معقوله. تداخل در امتثال به لحاظ خود حکم وضعی معقول نیست، ولی چون احکام وضعی موضوعات احکام تکلیفی قرار میگیرن، مثل وجوب غسل، یا موضوع آثاری قرار میگیرن، مثل حق، مثل فسخ یا اسقاط اون حق، یا رفع نجاست، رفع حدث، حتی اگر حکم تکلیفی نباشه در کار، اینا آثاری است که بار میشه بر احکام وضعیه. جایی که دو حکم وضعی داریم، دو حدث داریم، این بحث باز میاد، بحث تداخل در مسببات در احکام وضعیه به لحاظ این آثار تکلیفی مترتب برش میاد، که خب حالا این دو تا حدث با یک غسل یا با یک غسل رفع میشه یا نه، دو تا نجاست با یک غسل رفع میشه یا رفع نمیشه، این آثار ممکنه داشته باشه، این بحثا بیاد. این بحث در تداخل در آثار احکام وضعی است، نه در خود حکم وضعی به لحاظ امتثالش. ولی این بحث رو هم کردن که جایی که تعدد حدثه، هم مس میت کرده، هم حیض شده، هم جنابت مجنب بوده، این سه تا حدث رو ممکنه جمع بشه در یک زنی، هم مجنب باشه، هم حائض باشه، هم مسمومیت کرده، این سه تا حدثه. یه بحث اینه که اینجا واقعا سه تا حدثه یا یک حدثه، این هم بحث تداخل در اسبابه که ممکنه از ادله هر کدوم از این سه عنوان استفاده بشه، که هر کدوم یه حدثی است غیر از حدث دیگری، تعددش هم اگه معقول باشه، آثاری داشته باشه، لغو نباشه، شارع سه شکل حدث اعتبار کرده، یکی سببش مس میته، یکی سببش جنابته، یکی سببش حیزه یا استحاضه است. اینا احداث متعددی است که حاصل شد. نسبت به این آثاری هم که باره باز این بحث است. خب حالا که سه تاست، آیا با یک اقتصال مثلا هر سه تا رفع میشه یا رفع نمیشه؟ یا اینجا دیگه با بحث تداخل میاد در این آثار، که اگر سه تا بود سه تا غسل لازم داره یا با یه غسل منتفع میشه؟ اگر با یه غسل مرتفع شد، این بایستی نیت هر کدوم از اینا رو بکنه. اگر نیت یکی رو کرد دیگری رو نیت نکرد مرتفع نمیشه، یعنی اون رافعش و ناقضش یا رافع حدثش یه امر اعتباری است که غسل با قصد مثلا رفع اون حدث بالخصوص باز این رو قصد کنه، که اگر قصد نکرد، قصد یکی رو کرد اون حدث رفع شد، اون دو حدث دیگه رفع نمیشه. اینجا هم این بحثا هست، شاید ازش تعبیر به تداخل هم بکنن، ولی این تداخل دیگه یه قاعده کلی درش، اصل بحث کلی درش نیست. باز ادلهش رو ببینن، ببینن آیا اون ادلهی که آمده گفته غسل رافع حدثه چی میگه؟ رافع مطلق حدثه یک غسل، یا هر غسل هر حدثی یه رافع خاص خودشه داره، اون اثری که بار شده برای رفعش، جایی که شرط شده در نماز ارتفاع حدث، یا در مس قرآن مصحف، یا در قرائت مثلا، یا در هر جایی که دخول مسجد، دخول مسجد الحرام، طواف، اون احکامی که مشروط شده به رفع این حدث. رافع حدث هم غسل اقتصال درش آمده، آیا از ادلش استفاده میشه که یک غسل رافع همه این احداثه؟ چنانچه در بعضی جاها آمده، در همین بحث حدث آمده که جنابت و فلان و هم وحدت غسل کافیه آمده، هم این بحث شده که آیا حالا که یک غسل کافیه، این غسل باستی نیت رفع همه اون احداث را بکنه مختصر، یا کافیست رفع نیت رفع یکی از اون احداث را بکنه بقیه هم رفع میشه؟ یعنی در نیت هم تداخل هست یا در نیت تداخل نیست؟ در نیت هم تداخل هست، اگه یک فرد نیت کرد بقیه هم رفع میشن یا نه رفع نمیشن؟ این هم باز مورد بحث شده. اینا دیگه مربوط میشه به اینکه از ادله اون آثاری که بار شده بر حدث در مواردی که اون حکم وضعی متعدده چی استفاده کنیم. فرق میکنه به اختلاف مواردش نوع اون احکام وضعیه، و لذا یه اصل واحد کلی نمیشه در اینجا گفت. اصل عدم، اصل لفظی مثلا عدم تداخل در مسببات، تعدد غسل، تعدد رافع، تعدد غسل مثلا در نجاسات، اگر به دو نجاست خورده باشه اینشه دوبار باز بشورنش؟ نه، اونا باز ببینید دلیلش چیه. ادله اون آثاری که بار شده بر این احکام وضعیه ظهور در چی داره؟ اونا لزوما هم اوامر نیستن، خیلی وقت اوامر ارشادی هن. ارشاد به ارتفاع حدث هن. ارشاد به ارتفاع اون حکم وضعی یا سقوط اون، ثبوت یا عدم ثبوت اون حکم وضعی. واسه ببینیم اون ادله قاعده کلی مثل اوامر نیست که بشه درش قاعده کلی به عنوان اصل عدم تداخل در مسببات این رو مطرح کنیم. خب اینم یه نکته. نکته‌ای که باقی میمونه همون بحثی است که اشاره کردیم، که خب جایی که تعدد عنوان هست و در همون اوامر احکام تکلیفی، در احکام تکلیفی اگر ما دو عنوان داشتیم، مثل جایی که دو شرط داریم، دو سنخ شرط داریم، هر شرطی یا دو تا موضوع داریم، هر موضوع یه حکمی داره و این احکام حکم تکلیفی داره، هر کدوم یه امری بهش خورده علا تقدیر تحققش، امر به یه عنوانی خورده، اونی که هم امر به یه عنوان دیگری خورده، اینجا این دو عنوان هم قابل صدقن بر هم. اینجا مقتضای اصل تداخل مطلقا در مسببا یا نه؟ بعضی جاها تداخله، بعضی جاها غیر تداخله. چون تعدد و عنوان دو نحوه، یه نحوه تعدد و عنوان به نحوه تباینه، مثل همین مثالی که زدیم، اکرام ضیافت، قرائت قرآن صلات، هم نماز هم قرائت قرآنه، یه چیزی هم ضیافته هم اکرامه، چیزی ممکنه اکرام باشه، ضیافت نباشه. ضیافت باشه، اکرام نباشه. ضیافت اهانتی باشه مثلا، که اکرام درش نیست ولی ضیافت هست، استضافه. این دفعه تباین بین دو عنوانه. وقت میگه ان کانم ان جا اکف اکرمه، حالا شرطیه یا غیر شرطیه، حملی هم باشه. گفتیم بحث از تداخل مخصوص به جمله های شرطیه نیست. گفت اکرم آل من و اضف آل من. خب میگه من هر دو رو با هم انجام میدم، چرا برم یه اکرام غیر ضیافتی کنم یه ضیافت غیر اکرامی کنم؟ هر دو رو در یک اکرام ضیافتی انجام میدم، هر دو تکلیف رو امتثال کنم. جو اکرم هاشمی یا اضف آل من، استضف آل من، اضف که غلطه، استضف آل من. اینجا در من یه عالم هاشمی رو میگیرم، هم اضافه هم اکرامش بکنم به همه ضیافت، هر دو رو انجام دادم، هم اکرم تو عالم من، هم استضف تو هاشمی، تداخل در امتثال بشه. دو امره، دو عنوان خورده، بلکه دو موضوع هم داره در این مثال دوم. موضوع بینشون، بین موضوعاتشون، دو موضوعشون عموم وجه. و در مورد اجتماع چون بدلی یک عالم، همه علما رو نگفته چیز من بیام یکی رو اینجوری کنم. این یه نوع تعدد عنوانه، یه نوع تعدد عنوان به نحو اشتراک دو عنوان در یه جزء مشترکه. مثل جایی که میگه اکرم آل من و اکرم هاشمیان، یا اکرم العالم و اکرم الهاشمی. اینجا اکرام عالم مأمور بهه، اکرامی که مقید شده میگه اکرام عالم باشه، و یا اکرام هاشمی مأمور بهه. این دوتا قیدش با اگر مقید را حساب کنین، دو عنوانه، دوتا مقیده، چون قید دوتاست، در متعلق حکم هم اخذ شده این قید، یعنی متعلق مطلق اکرام نیست، اکرامی که مقیده میگه اکرام عالم باشه. مثل اعتق رقبتن مؤمنه، که ایمان قیده، مؤمنه بودن رقبه اعتق شده قیده، قید امره. بایستی این تقید را هم مأمور به انجام بده. اینجا همجور وقتی میگه اکرم عالمن، یعنی اکرام عالم مقیده میگه اکرام عالم باشه، این اکرام مقید را واجب انجام بده، بره بگرده عالمی پیدا کنه اون اکرام. خب اینم یه نوع تعدد عنوانه، که دوتا عنوان در یه جزء مشترکی شریک باشن با هم. مفهوم این دوتا عنوان، دوتا مأمور، دوتا متعلق امره، یکی مقید به عالم بودنه، یکی مقید به هاشمی بودنه. این تقید هم تحت امره، اینجا قیود واجبه نه قیود وجوب، از باید رو تحصیلش کنه. خب پس مقید ها دوتاست به لحاظ قیدش، ولی یه حد مشترکی هم داره، یک ذات مفهوم اکرام در هر دو هست. اینم یه نوع تعدد عنوان. در نوع اول از تعدد عنوان آقایون قائل به تداخل شدن، مطلقا قائل به تداخل شدن، چه از نظر موضوع حکم بدلی باشه چه انحلالی باشه. حتی در یه موضوع گفته اکرم زیدن و عزف زیدن، مثلا موضوع یکی، اینجا گفتن در این که در اینجا میشه از باب استضف زیدن، میشه از باب اینجا تداخل اصله، مگر دلیلی بیاد بر تعدد. اگر دلیلی بر تعدد نداشته باشیم، در این نوع اول که تباین مفهومی داره، مفهوما با هم متباینن، در صدق با هم در مجمع صدق میکنن، ولی مفهومشون هیچ حد مشترکی نداره، مثل اکرم و استضف. اینجور جایی چه هر دو در یه موضوع بیان، چه موضوعاتشون انحلالی باشه، مثل عزف العلماء و اکرم العلماء یا اکرم هاشمیین، در عالم هاشمی اگه اکرام و ضیافت کرد هر دو تکلیف امتثال شده، چه بدلی باشه بگه اکرم عالمن و استضف عالمن و استضف هاشمیان، چون تباین مطلق هست بین دو مفهوم. اینجا گفتن موجب تداخل در مسبباته، حکم دو تاست چون هر کدوم به عنوانی خورده غیر از دیگری، ولی هر دو عنوان امتثال میشه. و وجهی برای امتناع اینجا نیست، اینکه بگیم نمیشه این دوتا در یکی صدق بگیره صادق بود، چون صدق که میکنه خارجا، اینم امتثال هر دوست، هم این امتثال شده، همین عنوان مولا میخواد همون عنوان. امتناع هم اینجا نیست، اگه گفتیم نمیشه دوتا وجود به دو عنوان بخوره بر یه چیز منطبق باشه، بله اینجا مجبوریم قید بزنیم بگه به فرد دیگری، ولی در بحث اجتماع امرنه اونجا گذشت که متعلق اوامر عناوینه، اگر دو عنوان بود دیگه اجتماع ضدین در باب امر و نهی یا مثلین در باب دوتا امر نخواهد بود، اجتماع مثلین نخواهد بود، از این جهت اشکالی نیست چون دو عنوانه، میشه این عنوان متعلق یه امر باشه اون عنوان متعلق امر دیگری باشه. از نظر تحریک هم چون متعلقات اوامر بدلی هن، موضوعاتش ممکنه انحلالی باشن شمولی باشه، ولی متعلق امر بدلیه، یعنی در هر فردی این میتونه اکرام بلا استضافه کنه، میتونه ضیافت بدون اکرام کنه، و آنچه که واجبه صرف وجود اکرامه، آنچه که واجبه صرف وجود ضیافته. پس در تحریک و محرکیت هم یک لغویتی که به یه چیز دوبار بخواد مولا تحریک کنه لغو، این هم ایجاد نمیشه چون میتونه اینه اینجوری انجام بده. بنابراین در این قبیل تباین ها، تعدد عنوان ها که به نحو تباین اینجا مقتضای اصل لفظی، مقتضای اصل تداخل در مسببات و اکتفای به یک اون مجمعی است که هر دو عنوان انجام میگیره، چون در حقیقت هر دو رو انجام داده، متعلق امر عنوانه، عنوان هر دو عنوان هم اینجا شکل گرفته، لغویتی هم در تعلق دو حکم به این دو عنوان که در یکی منطبقه و امتثال هر دوست، لغویتی در کار نیست، نه به لحاظ مبادی اجتماع مثلین، نه به لحاظ خود اعتبار و وجوب لغویتی در کار هست، چون متعلق صرف وجوده که قابل افتراق با دیگری، صرف وجود اکرام، صرف وجود استضافه. ولی در این نوع اول این که مرحوم شیخ گفته اصل تداخله اینجور جاست، تعدد و عنوان اصل در این نوع اول حرف مرحوم شیخ تمامه، در تباین و عنوانین حرف مشهور و مرحوم شیخ مشهور هم همینجا قالب تداخلن، مگر دلیلی بیاد بگه نه در یه مورد اگه بخوای هم اکرام کنی هم استضافه کافی نیست، دو تا بازی انجام بده، دو بار استضافه کنی استضافه اکرامی یا دو بار، اما اگه دلیل خاص نبود اینجا مقتضای قاعده هم و اصلی که برام شیخ گفت اینجا درسته، این در نوع اول. اما در این نوع دوم جایی که این دو تا عنوان حد مشترک دارن اونجا می حرف درسته مطلقا یا تفصیل واسه داد، بحث آینده است. صلی الله علیه.